بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلق محمد و على آل الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا. حدیثی از پیغمبر اکرم داریم، حدیث 220 در نهج الفصاحه. فرمود ازا علم العالم فلم یعمل کان کالمصباح یوزی اول ناز و یحرق نفسه. هنگامی که عالم میشه، عمل به علمش نمی کنه. این مانند چراغیست که نورافشانی برای مردم می کند، اما خودش رو می سوزاند. شمع می سوزد و بالاخره چراغای دیگه اون مواد نفتی یا روغنی یا هرچی دارن می سوزد و روشنایی می ده، اما خودش نابود میشه. در مورد عالم ما سه رقم عالم ده. یه رقم عالمی که اهل عمل نیست، یه رقم عالمی که عمل میکنه برای نجات خودش، یه رقم عالم که هم برای نجات خودش عمل میکند و هم سعی میکند دیگران رو نجات بده. از این سه گروه از همه بهتر گروه سوم است، عالمی که هم عمل میکنه خودشو نجات بده هم دیگران رو نجات میده. درست مانند یک کشتیبانی است که جمعیتی رو سوار کشتی خودش کرده، هم خودش به مقصد میرسد هم سواران و همراهانشو به مقصد میرسانه. مهم اونه. ائمه از این قبیل بودند، اصحاب خاص این رقمی بودند، پیغمبران این طور بودند و اصحاب ائمه که آمده 30,000 حدیث از امام جمع کرده و منتشر میکنند، این از همین قسم سوم عالمه، میخواهد دیگرانم هدایت بشن. در مورد عالم بی عمل ما خیلی مطلب داریم، روایات متعدد داریم و از روایات هم استفاده می شود که مذمت او و مجازات او از جاهل بیشتره. این می دانست و عمل نکرد، جاهل نمی دانست که عمل نکرد، پس این از اون به مراتب بدتره. برای اینکه واقعا از این حالت نجات پیدا کنیم، باید از همون اول کار هر چیزی رو که یاد میگیریم خودمون شروع کنیم به عمل کردن، تا اینکه این بشود یک سجیه، یک روحیه که هر چه میداند بهش عمل میکنه. و از آیات قرآن هم استفاده می شود. لما تقولون ما لا تفعلون، یه همون قسم اول عالمه. لما تقولون ما لا تفعلون، یا در جای دیگر کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون. کبر مقتن، خیلی خشم و غضب خداوند رو برمی انگیزد. بنابراین هم آیات قرآن هم روایات همگی دلالت بر مذمت چنین شخصی دارند و مذمتش و مجازاتش از جاهل بی اطلاع بسیار بیشتره. نه، عالم بی عمل، هر کسی یه مطلب هم بدانه عمل نکنه عالم بی عمل. خب ممکن در همون یکی هم هدایت کنی. میداند شراب حرام است و آثار سوء دارد، خودش نمیخوره، رفیقش را هم نهی میکنه. خب این عالمی است که در محدوده علمش عمل کرد. حالا یه وقتی نه، مجتهده، عالم مبرزه، در این صورت رعایت همه چیز میکنه. و این حدیث متناسب بحث هایی هم که داریم درباره علمایی که بالاخره میان سراغ زلمه، جزء تشکیلات اونها میشن، متناسب به اون همه از حدیث رو بخوانم. اذا علم العالم فلم یعمل کان کالمصباح یضیء للناس و یحرق نفسه، مانند چراغ است که برای مردم اسباب روشنی است ولی خودش رو میسوزاند. چه شمع باشد، چه چراغ نفتی باشد، چه چراغ روغنی باشد، هر کدام باشد، بالاخره دارد خودشو می سوزاند. البته عالم که گفته میشه یعنی یه حد قابل ملاحظه از علم داره، حد قابل ملاحظه از علم. این خلاصه حدیث. امیدوارم انشاءالله خداوند ما را توفیق بده عالم با عمل باشیم. علاوه این که عمل کنیم، دیگران رو هم بتونیم هدایت کنیم. و اما مسئله چندمی؟ دوازده. متن کلام امام رحمت الله علیه رو میخوانم. لو کان ورود و بعض العلماء مثلا فی بعض شؤون دول، این مسئله با مسائل سابق تفاوت داره. این درباره علمایی که بیان در شؤون دول وارد میشوند. و در واقع میتوان گفت شاید هدف امام این است که دفاع کند از اون علمایی که با حکومت ها همکاری میکردن، شیخ بهایی ها و علامه مجلسی ها و نمیدونم خواجه نصیر الدین طوسی ها، و شاید هدفشون هم اینه و این مسئله رو عنوان کرده. داره لو کان ورود و بعض العلماء مثلا فی بعض شؤون الدول موجبا لاقامت فریضه او فرائض. خب این داخل امر معروف نهی از منکر شد. این مسئله، این یه مسئله های سکوت نیست. اگر سبب اقامه فریضه یا فرائضی بشه یا قلع امون کرن امون کرات بشه ولم یکن محضور رفتنش رو تشکیلات مشکلی ایجاد نکنه، محضوری درش نباشه، که حد کیسیت العلم و العلماء باعث حد کیسیت علم و علماء نشه و تضعیف عقاید ضعفا باعث نشه عقاید ضعفا تضعیف بشه. اگر اینطور باشه وجب علی کفایه، به صورت واجب کفایی بعضی از علما باید در شؤون دول ورود کنند. الا لا یمکن ذلک الا لبعض، مگر اینکه یک شخص خاصی است که از عهده این کار برمیاد بره در شؤون دول وارد بشه و سبب اقامه فریضه و فرائض و قلع منکر و منکرات بشه و حد کیسیت علم علما هم نشه. بعضی بالخصوص دارای این ویژگی هستن، اونجا واجب معین می شود الا لبعض معین لخصوصیات فیه فیتعین الیه. بله
تعین علیه
علیه فیتعین علیه. بله، خب این عنوان مسئله عرض کردیم. این مسئله در واقع دفاع از جمعی از علمایی که در شؤون دول وارد شدند و کار کردند و خدمت کردند و دفاع از اونهاست و این بحثش هم با بحث امر به معروف و نهی از منکر بیشتر میخوره. اما بسیاری از بزرگان این رو آمدن در مسائل بعد معونت ظالمین وارد کردن، در باب معونه ظالمه. خب میشود هم جز معونه ظالم باشه و هم جز امر به معروف و نهی از منکر باشه. خب در اینجا یه بحثی هست که آیا حرمت آنت ظالمین آیا مال اونجاییست که در ظلمشون اعانت کنیم یا نه در غیر ظلمشون. این آقای که میره وارد میشه به دخل اعانه ظلمم هست یا نه اعانه ظلمیست؟ آیا حرمت معونه ظالمین در ظلمه یا نه کبناء مسجد اگر مسجدی بیره براشون بسازه اینم اعانته، یا قنطره و پلی برای اونها یا اکراء جمال در طریق حج که در داستان صفوان وارد شده. فقط اختلافو فیه، در این اختلاف است که آیا حرام است مطلقا یا حرام است اونجایی که کمک به ظلمشون کنه. عبارتی از مفتاح الکرامه میخوانم در جلد 12 صفحه 201 می فرماید ولا تحرم و معونت و ظالمین فی غیر ظلم. صریحا میگه معونه ظالمین در غیر ظلم اصلا حرام نیست. کما توتیه عباراتهم، عباراتشون هم حکایت از همین میکنه. بعد چند نفر موافق رو هم ذکر میکنه و بهی سر حف سرائر و جامع المقاصد و روزه و الکفایه، اسم این 4 تا رو میبرد که اینها هم گفتن اگر در ظلمشون نباشه حرام نیست. ولیکن نقطه مقابل کسانی هستند که میگن مطلقا حرامه، بلکه اگر اسمایشون در دیوان اونها نوشته بشود همین حرامه. کاری کنه که در دیوانشون اسم این آقا هم بریزه. خب در اینجا فرض میکنیم این آقای عالم رفته در شؤون اینها دخالت کرده و عالمی شده که مورد توجهه. مانند عصر صفویه ما میبینیم ورود اینها در حکومت صفویه باعث تقویت شیعه میشود و در داستان سیطره مغول بر حکومت عباسیه میبینیم اگر عالمی وارد در حکومت اینها بشود مانند خواجه نصیر طوسی، این باعث می شود که ظلم بر مردم نکنند یا باعث می شود که حکومت عباسیه با سیطره مغول از بین بره. از بین رفتن حکومت عباسیه یا تقویت حکومت شیعه یا اینکه مغول ها رو تدریجا مسلمان بکنند. بعد در اینجا این منحصر به علما هم نیست. بعض اصحاب ائمه مثل علی ابن یقطین به اذن موسی بن جعفر سلام الله علیه وارد شؤون اونها شده بود، در حد شاید وزیر بود. اونم همینطور اگر ورود اونها هم ولو غیر علما باشن باعث پیشرفت هدفی از اهداف اسلام بشه و محضوری هم نداشته باشه، بعد اینجا بالاخره بین علما و بین اینها فرق نیست. در اینجا باز برمیگردیم به حرفی که سابقا داشتیم، ازمنه و امکنه و شرایط و اشخاص در این امور متفاوتن. بعضی هستن مانعی نداره ورودشون، بعضی هستن ورودشون مانع داره. بنابراین ما باید رعایت این کنیم. در اینجا مرحوم صاحب جواهرم یه عبارتی داره که دلالت میکنه ولایت ظالم رو در بعضی از شرایط باید قبول کرد، واجبه. عبارتی که ایشون داره در جلد 22 جواهر صفحه 155، عبارت اینه: از آدم یمکن دفع المنکر اول امر بالمعروف الا بها. این ضمیر بها به ولایت برمیگرده، ولایت از طرف ظالم. ما فرض الانحصار فی شخص مخصوص، به فرض این که منحصر در شخص معینی بشود او از عهده این کار برمیاد. فانه یجب علیه این اذن، واجب برش ولایت از طرف اونها بپذیره. فانه یجب علیه این اذن قبولها، قبول اون ولایت، بل تطلبها، بلکه باید طلب کنه اون رو، و سعی فی مقدمات تحصیلها، سعی کنه اینکه این ولایت ظالم بهش داده بشه که منشأ برکاتیه. حتی لو توقفت علا اظهار ما فیه من الصفات اظهرها. این عبارت ما دقیقا نمیدونم یعنی چیه. اگر متوقف باشد اظهار کند چیزی که درش هست از صفات، یعنی در این عالم بگه من از عهده این کار میام، شیخ بهایی هستم، در مسائل چنین چنان واردم، مشکلات مختلفی میتونم حل کنم، بگه منظور این است.
تو در مسئله حضرت یوسف هم همین بود.
بله بله.
صفات اون ظالم رو نمیگه؟
نه ظاهرا صفات خودشه. انی علیها قوی امین اینها رو بگه. کل ذلک دلیلش چیه؟ لاطلاق ما دل علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. ادله امر به معروف و نهی از منکر اطلاق داره، شامل اینجا هم میشود. فتجب و مقدماتو، مقدمات شما تا هم کنه بره ولایت قبول کنه. کما انهو یجب و سعی فیها، باید سعی کنه در این راه. الا ان یحصل العجز، اگر عاجز شد و نتوانست دیگه مسئولیتی نداره. من غیر فرق بین ما کان من فعل الغیر و عدمه، تفاوتی نمی کنه فعل غیری در اینجا باشه یا نباشه. و دعوا، اینو دقت کنی، و دعوا ان الولایه من مقدمات القدره، ولایت مقدمه قدرت، التی هی شرط الوجوب، فلا یجب تحصیلها ولا قبولها، تحصیل این ولایت و قبولش مگر اونجایی که دارای آثاری بوده باشد و به خاطر اون آثار. بنابراین نتیجه میگیریم که در صورتی که
خبرش نمیاد،
بله نداره، نداره اینجا این عبارت ما. ببینم بله داره اینجا ولا قبولها لعدم اطلاق تکلیف به نسبت الیها، تکلیف نسبت به اینها مطلق نی، بلکه مشروطه و اون شروطی است که گفتیم. حالا بعضی ها میگن خب اگر در امور مباحه هم جایز نیست به اینها کمک کردن، پس اون داستان موسی بن جعفر چیه و صفوان؟ خب صفوانم گفت من در امر حج به اونها میدم، حضرت در این حال فرمودن این کار تو خوب نیست، همه کارات خوبه جز همین کار تو. اینها گفت من در کار حج و اینها هستم، حضرت نگفت در کار حج حرامه، فرمود تو دوست داری که اینا بمانند تا اینکه پول تو بدن، همین حب بقا اینها این حرام است. خب اینم حاصل کلام در این مسئله دوازده. بعض جاها وجوب کفایی داره، بعض جاها وجوب عینی داره.
به فرض عدم جواز،
بله
به فرض عدم جواز این اجرتی که میگیرن اشکال داره؟
نه اجرتش اشکالی نداره.
دلیلش
این است که معاونت اینها حرامه. آیا معاونت ظالمین حرمت وضعی دارد یا حرمت تکلیفی دارد؟
جوایز السلطان بس کردن.
اگر بعد حرمت وضعی داشته باشد پولش هم حرام، اما اگر حرمت تکلیفی داشته باشد پولش حرام.
مثلا اینکه این پول از راه حرام اگر ظالمه از ظلم ممکنه به دست آورد،
ممکنه ممکنم از غیر ظلم باشه.
این روایت که امام صادق فرمود کل اموال تو صدقه بده،
خب اون گفت همش حرامه، میدانست که همش از طریق حرام به دست آمده، میدانست اینو.
آقا این قبول که فرمودید که از باب تحصیل قدرت بعضیا میگن شاید واجب نباشه، شما اگر ادله نهی از منکر رو دفع منکر هم شامل بدونید، من میدونم اگر بدم این علم رو یا این موقعیت رو کسب کنم میتونم دفع منکر کنم.
بله.
آیا اونجا قبول دارید دیگه؟
بله در اونجا
تحصیل قدرت و تحصیل قدرت شرط وجوب واجب،
تحصیل قدرت در این گونه جاها واجب. بعد
آقا دخول کلن احتیاج به اذن مرجع و مجتهد داره یا بدون اذنش هم میشه مثلا
جمعه؟ البته احتیاج به اذن، احتیاط این است که با اذن باشه، بدون اذن نباشه، چون تشخیصی رو مرجع میده. کما این که علی ابن یقطین هم با اذن امام بود. خب بریم مسئله 13 درباره طلاب علوم دینی است.
نتیجه این شد که امور غیر ظلم هم میگید اشکال داره.
بله. حالا ما روایاتی داریم، این روایت هم میخونیم که معیده، 4-5 روایت من بعدا میخونم انشاءالله.
اللهم.